عاشقان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت می کنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. تا صبح امروز 1,750,000 زائر اربعین در سامانه سماح نام نویسی کردند و بیش از 900,000 نفر از مرزهای زمینی و هوایی وارد کشور عراق شدند. دبیر ستاد اربعین از زائران خواست سفر خود را به تأخیر نیندازند. رئیس جمهور آمریکا به احتمال دست داشتن ولیعهد سعودی در قطر خاشقچی اذعان کرد، اما گفت توقف فروش سلاح به سعودی به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت اعضای خاندان سلطنتی منتظر فرصتی برای به زیر کشیدن ولیعهد سعودی هستند. برخلاف جریان جاری در رسانه‌های بین‌المللی، روزنامه صهیونیستی هارتس با حمایت از ولیعهد سعودی خواستار باقی ماندن وی در سمت خود شد و نوشت 50 سال دعا می‌کردیم کسی مانند بن سلمان روی کار بیاید. واشنگتن پست خواستار محاکمه محمد بن سلمان در دادگاهی بین‌المللی شد. رئیس جمهور فراری یمن به طور ناگهانی ریاض را به مقصد آمریکا ترک کرد. حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان در یک مصاحبه تلویزیونی گفت کشورش قربانی سازش پنهانی آمریکا با پاکستان شده است. و وزیر امور خارجه مالزی اعلام کرد عملیات بازگشت آوارگان روهینگیایی از بنگلادش به ایالت راخین میانمار احتمالاً از سال آینده آغاز خواهد شد. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
روز بخیر دوستان ارجمند، همکاران اون از گروه خبر تازه ترین و آخرین اخبار کوتاه معارفی رو به اطلاعتون رسوندن. ادامه برنامه های بخش سوم رو به اتفاق پی میگیریم. در این لحظه گفتگوی دارم با حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی، کارشناس ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی. سلام عرض میکنم جناب هوشنگی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بینایی، بنده هم خدمت حضرت عالی، تمامی دستاندرکانان برنامه و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. در خدمتتون هستم با اعلام گزیده‌هایی از برنامه‌های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام در ایام پیش رو.
بله، در خدمت شما هستیم جناب هوشنگی. خیلی سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. فعالیت‌های حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام رو خب ما هر هفته داریم پیگیری میکنیم. در رابطه با فعالیت‌های حرم در خدمتتون هستم. این سفر زیارتی کربلا که به هر حال خیلی این توفیق رو دارن که در این راه شرکت کردن و در این راه بهشت قدم برمی‌دارن، می‌خواستم اگر بشه برای شنوندگانم بفرمایید چه فعالیتی رو آستان قدس رضوی در این رابطه به انجام رسونده.
خواهش می‌کنم. پیشاپیش عرض تسلیت دارم فرارسن ایام اربعین حسینی رو که سه‌شنبه آینده روز اربعین هست و آستان قدس رضوی هم در این ایام جهت تسهیل در موضوع پیاده روی اربعین حسینی و خدمت رسانی به زائرین بارگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام،
بله،
اقدام به برگزاری موکب‌هایی در کشور جمهوری اسلامی ایران کرده که برای اولین بار امسال به دستور تولیت معزز آستان قدس رضوی حضرت آیت الله رئیسی، علاوه بر موکب‌هایی که ما در خود کشور عراق داریم که اون اطلاع رسانی خواهیم کرد، در خود ایران هم ما موکب‌ها رو برگزار کردیم که در شهر دوقارون استان خراسان رضوی برای زائرینی که از کشور افغانستان وارد ایران میشن و اینجا طی مسیر میکنن برای کربلا، در شهر میرجاوه استان سیستان و بلوچستان برای زائرینی که از کشور پاکستان مشرف هستن به حرم ابا عبدالله الحسین، و در شهر آستارا برای زائرینی که از کشور آذربایجان در حال تشرف هستند، شهر بازرگان برای زائرینی که از کشور ترکیه، مسلمانانی که از کشور ترکیه وارد ایران میشن و از این طریق مسیر میکنن برای رفتن به کربلا، و خود مرز مهران و شلمچه در خروجی این مرزها و ورودی این مرزها برای بازگشتشون اقدام به و برگزاری موکب‌هایی شده که توسط خدام بارگاه منور رضوی در حال خدمت رسانی به زائرین و مجاورین ابا عبدالله حسین علیه السلام هستند که انشالله این زائرینی که اونجا میرن به تمام برای تمامی خادمین بارگاه منور رضوی و برای تمامی کسانی که قافل از این چیز به قول خودمون این پیاده روی نتونستیم به هر دلیلی تشرف داشته باشین دعا کنن و انشالله نصیب اینها هم بشه در سالهای آینده در مناسبت‌های آینده در این مراسمات انشالله شرکت بکنن. اما در مسیر نجف به کربلا باز برای امسال عمود 466 بیمارستان رضوی آستان قدس رضوی که از بیمارستان‌های فوق تخصصی کشور هست اقدام به برگزاری یک بیمارستان صحرایی کرده است که در این بیمارستان هم خدمات پزشکی کامل حتی در بعد اتاق عمل، در بعد جراحی‌ها و بعد دندانپزشکی هم به زائرین و مجاورین بارگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام خدمت رسانی می‌کنند. در خود ورودی شهر کربلا و شهر سامرا و کاظمین هم موکب‌هایی در از طرف آستان قدس رضوی توسط خدام بارگاه منور رضوی ایجاد شده که زائرینی که تشرف داشتن و یا در حال تشرف هستند حتما در این مسیر در خدمت رسانی این عزیزان قرار خواهند گرفت. برای این موضوع برای کسانی که میخواهند در این امر خداپسندانه شرکت کنند و این موکب ها رو حالا ولو به نظری ولو به قول خودمون اینی که وقفی خیراتی و هدیه دارن میتوانند با شماره گیری کد دستوری 3 8 مربع تکرار میکنم شماره گیری کد دستوری 3 8 مربع اگر نظری در موضوع 40 دارن و میخواهند این نظرشون رو نیابت بدن با آستان قدس رضوی انجام وظیفه بکنه با این شماره گیری میتوانن این موضوعشون رو انجام بدن و ما هم به عنوان متولی و به عنوان کسی که خادم ظاهر ائمه اطهار علیهم السلام هستیم انشاءالله انجام وظیفه خواهیم کرد. در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام هم در این شبها سخنرانی و محافل دعا برگزار هست که من به خلاصیات خلاصه به مواردی از اون اشاره میکنم.
در خدمتیم بفرمایید.
این ایام روز ساعت 10:30 صبح جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید حسین آقا میری در رواق امام خمینی سخنرانی خواهند داشت. ساعت 16 عصر حجت الاسلام و المسلمین آقای علی رضا رامیار، ساعت 18:30 حجت الاسلام و المسلمین آقای حیدری کاشانی و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای واحد موسوی سخنرانی دارند. اما دعای پرفیض کمیل این هفته نیز انشالله فردا شب رأس ساعت 20:30 در رواق امام خمینی توسط حجت الاسلام و المسلمین آقای سید مسعود مسعودی قرائت خواهد شد. و دعای ندبه این هفته هم روز جمعه اول طلوع آفتاب مشهد ساعت 5:45 صبح در رواق دارالحجه حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مرتضی حمیدی قرائت خواهد شد که این دعا انشالله به صورت زنده از رادیو و زین معارف پخش مستقیم می شود. در پایان هم ضمن تشکر و از بابت اطلاع رسانی هایی که همکاران عزیزتون جناب آقای بینایی در رادیو معارف دارن بابت برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر حضرت رضا کمال تقدیر و تشکر دارم و از حضرت عالی تمامی شنوندگان عزیز هم التماس دعا دارم. اگه سوالی هست من خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم جای هوشنگی، توضیحاتتون بسیار کامل بود. ما هم التماس دعا داریم در کنار حرم مطهر حضرت سامر و حجاج علی ابن موسی رضا همه شنوندگان ما رو دعا بفرمید.
خواهش میکنم. نایب وزیر هستم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. بله، گفتگوی بود با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی، کارشناس ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی که از فعالیت‌های این آستان مقدس در ایام 40 سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام توضیحاتی رو ارائه کردند. در خدمتتون هستیم در این لحظه با برنامه گنجینه که به معرفی کتاب اختصاص داره. به مدت 10 دقیقه این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا برنامه گنجینه است از رادیو معارف و من حسن حیدرزاده افتخار دارم با همکاران و دوستانی همراه باشم و این برنامه رو تقدیم شما بکنیم. جناب آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و سرکار خانم فرهودی هم کارشناس مجری بخش کارشناسی این برنامه هستن که مطالبی رو تقدیم شما میکنیم. کتابی که توی این برنامه قرار هست با هم مرور کنیم سرگذشت بسیار جالبی داره و در بخش اول این کتاب همین سرگذشت به صورت داستانوار برای مخاطب بیان شده. عنوان کتاب هست روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر. این رو خدمتون عرض کنم، هم روابط اجتماعی در اسلام و همون چند رساله‌ای که به این کتاب ضمیمه شده اصالتاً مربوط به علامه سید محمد حسین طباطبایی هست، علامه بزرگوار و صاحب تفسیر المیزان که جناب آقای محمد جواد حجتی کرمانی اون رو منتشر کردند و همراه با جناب استاد سید هادی خسروشاهی کتاب رو تنقیح کردند و به انتشارات بوستان کتاب سپردند برای انتشار اون کتاب و کتاب رو هم همین انتشارات بوستان کتاب منتشر کرده. در مورد ماجرای ترجمه این کتاب من چیزی نمیگم، خودتون رو ارجاع میدم به بخش مقدمه این کتاب که بخونید و از مطالبش استفاده کنید. اما فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که مرحوم علامه طباطبایی درباره رساله روابط اجتماعی در اسلام، همین کتابی که قرار هست بهتون معرفی بکنم، یه تقریزی دارن، یه نکته‌ای رو نوشتند و اون این که کتاب شریف روابط اجتماعی در اسلام که دانشمند ارجمند جناب آقای محمد جواد حجتی کرمانی در تقریر بخشی از مقاصد اجتماعی آیین مقدس اسلام و به عنوان ترجمه قسمتی از تفسیر المیزان با قلم روان و توانای خود نگاشته و مطالب آن را با فکر نیرومند و رسا و بیان زیبا و شیوای خود تحریر نموده است، حقاً سزاوار هر گونه اعجاب و تحسین و در خور تمجید و تقدیر می باشد. خب با این توضیحی که مرحوم علامه طباطبایی نوشتن در مورد این کتاب، فکر می کنم تا حدی محتوای کتاب و مطالب کتاب هم در اختیارتون قرار گرفته باشه. تا لحظاتی دیگه میریم سراغ محتوای کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم برنامه گنجینه. به تحلیل کتاب این برنامه خوش اومدید. عنوان کتابی که دربارش آقای حیدرزاده با اتون صحبت کردن روابط اجتماعی در اسلام هست که در ادامه عنوان به ضمیمه چند رساله دیگه هم توسط نویسنده اشاره شده. در ابتدای این کتاب دو صفحه راجع به نحوه ترجمه کتاب نوشته شده و به نوعی میشه گفت سرگذشت چاپ و ترجمه این کتاب توضیح داده شده. در مقدمه هم یه مقایسه از جامعه اسلامی و دنیای متمدن انجام شده و در همین ابتدا و آغاز کتاب این مقایسه آورده شده تا بعدن هر جا سخن از اسلام و تعالیم اسلامی به میون اومد برای خواننده این مسئله روشن شده باشه که چرا تاکید نویسنده بر بررسی موضوع از دیدگاه اسلام هستش و این در واقع تیزبینی و دقت نویسنده رو میرسونه. در مورد مسائل ظاهری کتاب، یعنی اندازه و نوع قلم، بایستی بگم که به خوبی انتخاب شده و چشم خواننده موقع مطالعه اذیت نمیشه. همچنین تمام موارد نگارشی در سر تا سر متن کتاب رعایت شده. توضیح درباره هر مطلبی نه چنان به درازا کشیده شده که از حوصله خواننده خارج باشه و نه چندان کوتاه و مختصره که محتوا به خواننده منتقل نشه و رعایت این حد تعادل از جمله مزایای این کتاب به حساب میاد. اما نکته قابل توجه اینه که در انتهای فصل‌ها هیچ خلاصه‌ای و هیچ نتیجه‌گیری وجود نداره از مطالب اون فصل تا اینکه خواننده بتونه یک نتیجه‌گیری توی ذهن خودش در مورد مطالبی که خونده انجام بده. اما بیان و نوع نقل مطلب بسیار شیوا و رساست و به خوبی با مخاطب رابطه برقرار می‌کنه و عاری از هر گونه واژه ثقیل و مبهمه و در واقع میشه گفت مخاطب عامه هم میتونه با متن کتاب ارتباط برقرار کنه و از مطالب اون استفاده کنه. تصویر روی جلد هم مناسب انتخاب شده و در پشت جلد هم مطلبی از ناشر آورده شده و به آثاری که توسط این ناشر از علامه طباطبایی متفکر بزرگ اسلامی چاپ شده اشاره شده و این به خواننده کمک میکنه که یک آشنایی اجمالی با سایر آثار علامه طباطبایی هم پیدا کنه. به پایان بخش تحلیل کتاب این برنامه رسیدیم. ادامه مطالب راجع به این کتاب رو از زبان همکار محترم جناب آقای حیدرزاده بشنوید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از سرکار خانم دکتر فرهودی و توضیحاتی که در مورد کتاب این برنامه دادن. کتاب روابط اجتماعی در اسلام نوشته علامه سید محمد حسین طباطبایی و ترجمه جناب آقای محمد جواد حجتی کرمانی. توی این کتاب همونطور که عرض کردم چند رساله هم ضمیمه شده. رساله ها موضوعاتش متفاوت هست و به جای خودش تقدیم میکنم خدمتون و عناوینش رو خواهم گفت. اما اولین مطالب این کتاب عنوانی که براش در نظر گرفته مترجم محترم این هست: اسلام چگونه جامعه را می سازد؟ این مطالب بعد از مقدمه بیان میشه که عرض کردم ماجرای ترجمه این کتاب رو برای خواننده بیان میکنه. در بخش اول کتاب روابط اجتماعی در اسلام مورد بررسی قرار میگیره. فصل هایی که نویسنده براش در نظر گرفته 15 فصل هست. فصل اول انسان و جامعه گرایی، فصل دوم انسان و رشد جامعه گرایی او، فصل سوم توجه خاص اسلام به جامعه و فصل چهارم اسلام بین فرد و جامعه رابطه حقیقی قائل است. همینطور حالا فصل‌های مختلف یکی یکی پیش میاد و نویسنده به اونها میپردازه. مطالبی رو از تفسیر المیزان استخراج کرده و در این بخش جای داده. اما بخش‌های بعدی کتاب همون رساله‌هایی است که به این رساله اولی ضمیمه شده، پیوست شده و هر کدوم با موضوعات خاص خودش یه موضوع مجزایی رو بررسی می‌کنه. مثلا بخش دوم کتاب جبر و تفویض از نظر قرآن، روایات و فلسفه نام داره که خب مشخصه چقدر موضوع به روزی هست، حتی با توجه به اینکه زمان زیادی از نوشتن این کتاب می‌گذره اما همچنان این موضوعات امروزیه. بخش سوم کتاب موضوع معجزه رو مورد بررسی قرار میده و بخش چهارم تقلید و پیروی از خرافات رو برای مخاطب خودش بیان میکنه. توی همین بخش چهارم مثلا موضوع تقلید و پیروی از خرافات اول بررسی میشه و بعد سخن قرآن درباره این موضوع گفته میشه. بخش پنجم هم موضوع محکم، متشابه و تأویل در قرآن برای شما مخاطب عزیز بررسی و بازگو میشه. خب همونطور که عرض کردم خدمتون تمام این مطالب چکیده‌هایی هست از تفسیر المیزان ذیل همین موضوعاتی که توی کتاب جمع شده: جبر و تفویض، معجزه، تقلید، محکم، متشابه و تأویل. اینها عناوینی است که جناب آقای محمد جواد حجتی کرمانی با توجه به احاطه‌ای که بر تفسیر المیزان داشتند از اون کتاب استخراج کردند، جمع‌بندی کردند و سامان دادند توی کتاب روابط اجتماعی در اسلام. این کتاب رو به ضمیمه چند رساله دیگه ایشون و جناب استاد سید هادی خسروشاهی سامان دادند، به انتشارات بوستان کتاب سپردند و این انتشارات هم سال 1387 اولین بار اون رو منتشر میکنه. سال 1391 هم کتاب به چاپ سوم رسیده. واقعا کتاب جالبیه، کتاب بسیار خوبیه، مخصوصا که خدمتون عرض کردم نوشته و تاییدیه هم از علامه سید محمد حسین طباطبایی بر این کتاب هست. جا داره که علاقه‌مندان این کتاب رو تهیه کنند، مطالعه کنند و از مطالبش لذت ببرن. از اینکه توی این برنامه هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا برنامه بعد که باز فرصتی بشه در خدمت شما باشم، همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بله دوستان، برنامه گنجینه بود که به معرفی کتاب اختصاص داشت. توضیحات همکار محترم جناب آقای حیدرزاده رو در این برنامه به اتفاق شنیدیم. ادامه برنامه ها رو میشنوید و در این لحظه دعوت میکنم با برنامه پارسایان همراه باشید. همونطور که میدونید این برنامه به سیره و اخلاق علما اختصاص داره و در این برنامه نیز از توضیحات حجت الاسلام میر سید بهره‌مند خواهیم شد. به مدت 10 دقیقه پارسایان امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم، به اتفاق میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا امیرالمومنین در خطبه 87 می‌فرمایند که متقیان کسانی هستند که روشنی بخش تاریکی ها، برطرف کننده تیرگی ها، کلید درهای بسته، برطرف کننده سختی ها و دشواری ها و راهنمای گمراهان در بیابان های سرگردانی و حیرتند. به یقین یکی از بارزترین مصادیق و نمونه های این میدان حضرت آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه. این شخصیت عالم اسلام افزون بر تبحر داشتن در علوم شرعی و معارف اسلامی و ربودن گوی سبقت از دیگران به صفات و ملکات اخلاقی و از این قبیل مسائل آراسته بودند. ایشون از نظر فروتنی، بزرگواری، خیشتنداری، ایثار، ساده زیستی، توکل بر خداوند و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام زبان زد و سرامت بودند. از جمله فضائل اخلاقی آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، از فضائل اخلاقی این آیت بزرگ الهی این بود که به گونه ای بود که دوست و دشمن نسبت به ایشان اعتراف و اقرار داشت که ایشان مرد بزرگی است. ببینید در سال 1349 قمری یک آقایی نسبت به ایشان کینه شخصی پیدا کرد. این کینه ادامه پیدا کرد و سبب شد یک جنایت هولناکی را مرتکب بشه. در صف نماز جماعت با خنجر فرزند این عالم و آیت الله را، که این خودش یک عالمی بود، فرزند آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که خود عالم و فاضل بود، به ایشان حمله میکنه و او را به طرز بسیار بدی به قتل میرسانه و میکشه. خب قاتل را دستگیر میکنن، به زندان میاندازن، اما آیت الله چه میکند؟ شخصی را به نمایندگی از طرف خودش به دادگستری اون روز میفرستد تا اسباب آزادی این فرد را فراهم بکنه. این جز پیروی از علی علیه السلام است. همین عالم بزرگ که به راحتی از قاتل پسر جوانش در میگذرد، که این پسر امید و آرزوی او هست، اما در مقابل احکام الهی و وظیفه شرعی و دینی خودش ذره ای عقب نشینی نمی کنه و کوتاه نمیاد. در مقابل امواج تهمت ها، سرزنش ها، ملامت ها و انواع اقسام بد گفتن ها با صلابت و قدرت ایستادگی میکنه و مقاومت میکنه و مردانه بدون ترس و واهمه فتوای خودش را صادر میکنه، به طوری که بشود یکی از مصادیق یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم. از جمله فتاوایی که جنجال زیادی در اون زمان برپا کرد، نظریه ایشون درباره برخی از مراسم ماه محرم و روز عاشورا و خلاصه ایام محرم بود. ایشون بر این باور بود، به این مطلب رسیده بود که غمزنی از نظر شرع مقدس اسلام حرام است، در این شرایط و در این عصر جایز نیست. خب این فتوا مخالف نظر برخی از مردم بود. بسیاری از روحانیون هم نسبت به این فتوا که در نجف بودن و علمای اون زمان به این قضیه جبهه گرفتن، اما ایشان هرگز حاضر نشد از فتوای خود عقب نشینی بکنه و از عقیده خودشون دست بردارن. ببینید این صلابت و ایستادگی مقتدرانه نه تنها در مقابل فتوا، حالا تا بگیم که مثلا یک امر به اصطلاح علمی و فقهی است و یک تعصب خاصی را میطلبد، نه، ایشون در مقابل استعمارگران و زورگویان عصر خودشون اونچنان با صلابت و با قدرت میستد که حتی دوست و دشمن را وادار به تحسین میکنه و اعتراف میکنن به حقانیت این سید جلیل القدر. خب این انسان با فضیلت در این حال که در یک چنین موقعیتی قرار دارد، از نظر زندگی یه زندگی بسیار ساده و بدور از هر گونه مظاهر دنیایی و مادی، و همین امرم باعث میشه که دلهای مؤمنین به سوی ایشان معطوف داشته میشه و مورد توجه خاص عام قرار میگیره. این دوران سخت نه تنها او رو از پای در نمیاره، بلکه ایشون رو آب دیده میکنه و مقاوم میکنه تا وقتی که به مرجعیت علل اطلاق میرسه، وقتی که به این مقام بزرگ نائل میشه، حالا پولهای فراوانی از اطراف و اکناف عالم وجوهات شرعیه براش میاد، به دست ایشان میرسه. اما ایشان که در زندگی جوانی و در شرایط سخت اقتصادی زندگی کرده، حالا با همه این پولها هیچ تغییری در زندگی او داده نمیشد و او همچنان به زخارف دنیا و پول دنیا و مال دنیا به دیده حقارت و به اصطلاح با یک نگاه بسیار بلند نظرانه نسبت به مسائل نگاه میکنه. با این که محتاج بود، نه خانه ملکی داشت نه خادمی داشت، و هر کدام از بزرگان در اون زمان رسم بود برای خودشان خادمی داشتن، افرادی برای اونها خدمت میکردن، اما او ابا میکرد و امتنا میکرد و نمیپذیرفت. و سخن آخر این که نوشتن وقتی رهبر انقلاب عراق حضرت آیت الله میرزای محمد تقی شیرازی رضوان الله تعالی علیه از تنگ دستی سید ابوالحسن اصفهانی با خبر میشند، مبلغ زیادی، پول زیادی برای آقا میفرستند و به ایشان میگن با این پول برای خود منزلی تهیه کنین. اما ایشان چی کار میکند؟ آن را میدهد به تعدادی از نانوایان شهر، میگه پول این را نان مصرفی برای تهیدستان و فقیران تهیه کنید. این خط مشی عملی مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، حشره الله مع اولیاء الابرار، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 الله
دوستان عزیز، برنامه پارسایان رو شنیدیم و از توضیحات حجت الاسلام میر سید بهره‌مند شدیم. و اما نوبت به برنامه بربال سخن میرسه. در این لحظه البته فرصت نشد فهرست و زمان پخش برنامه خدمتتون عرض کنم. اجازه بدید تا ساعت 14 بگم با چه برنامه‌هایی در خدمتتون خواهیم بود. بعد از بربال سخن روایت عشق پخش خواهد شد در ساعت 13:30، 13:50 پیام ولایت رو خواهیم شنید و رأس ساعت 14 نیز مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبرها